أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، ليل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. صحبتی رو شب گذشته پیرامون بحث بقاء در قیامت مطرح کردم. بقاء در قیامت و بقاء در دنیا با هم تفاوت میکنه، چون لفظ خلود که به معنای دوام هست در قرآن کریم هم در قیامت آمده و هم در دنیا. خلود در قیامت وقتی تو قرآن گفته میشه هم فیها خالدون، به معنای استمرار و دائمی و همیشگی است. اما خلودی که در مورد دنیا گفته میشه و تو قرآن هم داره، ولکنه اخلد الى الارض و اتبع هواه، او خلود در زمین داشت. خلود در زمین، اخلد الى الارض به معنای خلود در قیامت نیست. خلود در قیامت بی نهایته. خلود در این آیه که در مورد دنیاست مربوط است به خلود نسبی تو همین دنیایی. خلود نسبی تو دنیا یعنی طول عمر. معنی ساده شو عرض میکنم که زیاد معطلش نشه، یعنی یه عمر طولانی در روی زمین نشسته بود، ایستاده بود. اینو میگن خلود در زمین. حالا برای این جهت من این نکته رو عرض کنم، ما یک کلمه بقا داریم، یه دوام داریم، یه خلود داریم. کلمه بقا به معنای استدامه اون حالت سابقه هست. کلمه بقا توجه به همون حالت سابقش منطقه استدامه بود، دوام داشتنش رو بهش میگیم بقا. گوینده ای که در واقع این کلمه بقا رو استعمال میکنه این رو ملاحظه میکنه، این کارون حالت سابقه دوام داشته باشه. اینو میگیم کلمه بقا. ولیکن در کنار این کلمه خلود رو هم داریم کلمه ابقا و استمرار حالت سابقه رو هم داریم. باید ببینیم اینا هر کدامش یه ویژگی های خاص خودش رو داره. کلمه دوام رو هم داریم. دوام به معنای استمرار بقاره، یعنی همون بقایی که معنا کردیم به معنای دوام داشتن حالت سابقه، اگر استمرار پیدا بکنه این معنای دیگری، کلمه دیگری درش گفته میشه، بهش میگن دوام. و در کنار این کلمات کلمه خلود رو داریم، و خلود به معنای استمرار دوام هست. منتها در خلود گفته میشه که از ابتداء معین تا دیگه نهایتش گفته نمیشه، میشه بی نهایت. اینو میگن معنای خلود. حالا این خلودی که عرض کردم اگر تو آخرت گفته بشه، خلود در بهشت یا جهنم، اون معنای حقیقی خودش اراده شده، یعنی اون بی نهایت. تو بهشت دیگه حد نداره، اون نهایتش نمیرسه به جایی که بگن دیگه تمام شد، ولو هزاران سال بگذره. تو جهنمش هم همینطوره، اونم خلود تو جهنم به این معناست که بی نهایته، نمیرسه به جایی که تمام بشه، مگر اراده الهی باشه که بخواد اونجا در بیاد بره تو بهش. جا به جایی داریم که اگه جا شد یه اینو خلود بهش نمیگه. وقتی میگیم خلود تو جهنم، معناش او خلود حقیقی است، یعنی حقیقتا نهایت نداره. اما اگر خلود تو دنیا رو گفتیم، اون نه، خلود تو دنیا نمیشه بی نهایت بشه. دلیلش اینه که خود دنیا حد داره، خود دنیا میرسه به جایی که دیگه تمام میشه و آخرت آغاز میشه. وقت دنیایی که خودش محدوده، چطور تو این دنیای محدود یه مرتبه یه چیز بی نهایت توش قرار بگیر؟ مثل یه جاده میمونه که مثلا 1000 کیلومتره، بعد تو این جاده میخواد یه چیز بی نهایت درست بکنه، خب نمیشه دیگه. خود جاده رو داره میگه محدود 1000 کیلومتره، یعنی آخرش پایان داره. داخل چیز محدود هر چی دیگه هم بشه محدود، باقی نمیشه نامحدود بشه. اینه که اون آیه شریفی که فرمود ولکنه اخلد الی الارض، یه خلود در زمین داشت، این خلود تو زمین نمیشه دانه یه حقیقی خودش نمیشه، و بگیم یعنی بی نهایت خلود تو زمین داشت، نمیشه میشه اینجا محدود میشه. خب اینا رو عرض کردیم ادامه صحبت بحث گذاشتمون رو اشاره بکنم. خدای متعال یک خلودی رو در قیامت گذاشته و یه سوالی مطرحه که اگر کسی تو این دنیا به طور موقت کار خوب کرده یا کار بد کرده، چرا اون طرف پاداش بی نهایته؟ معمولا هم سوال روی بهشت نمی کنه، این به نفع افراده، وقتی چیز اضافه بهشون میدن نمیگن چرا، مثل کارگریه که حقش مثلا اینه که 10,000 تومنش بدن لا 100,000 تومنش شدن، هیچی نمیگیم زد تو جوشه. اما کافیست این 10,000 تومن 9,000 تومن بده بشه، اینجا دادش میباره چرا حق ما نمیگیم. اما وقتی اضافه میدن نمیگه چرا اضافه دادی، اونجایی که جلب منفعت است که صرف نمیده. حالا خلود تو بهشتم کسی نیمده از ما سوال بکنه. نه از ما از اهل بیت هم ظاهرن کسی نرفته سخن بکنه که چرا مثلا این آقا 100 سال تو دنیا عمل صالح انجام داد، یه مرتبه اونجا میگه تو بهش دائمیه، برای چی؟ حقش نیست. اینو نمیگه. اما کسی که 100 سال گناه کرده یه مرتبه میگن چرا این طرف بی نهایت تو جهنم باشه. بعض آیین هم دیدن که اومدن توضیح کردن و گفتن بی نهایت تو جهنم، نه در واقع بی نهایت نیست، حد داره. این خلاف ظاهر آیه قرآن، ما دلیل نداریم برای محدودیتش، اجازه نداریم آیه شریفه رو جور دیگری معنا کنیم در خلاف ظاهره. حالا آیه ما احتمال خلافش رو بدیم، دیگه روایات صریح، روایتی نمیشه کارش کرد. احادیث میاد میگه خلود خلود واقعیه. آیه شریف هم بعضی جاها تأکید اضافه تری هم داره. خب مثلا کلما نوجد جلوده هم فکرناه جلوده هم غیره هم هرچه این پوست هاشون می سوزه مجددا تبدیل میکنه به یک پوست جدید زنده تا عذاب رو درک بکنه. اینجوریه که یه بار پوست سوخته بشه دیگه تمام بشه. حالا یا این سوال مطرح بوده که چرا کسی که تو دنیا موقتا 50 سال 100 سال بالاخره 200 سال هر چی بگید آخرش موقته، یعنی زمانش محدوده. تو زمان محدود فرض کنید معصیت خدا رو کرده، چرا اون طرف تو قیامت گفته میشه هم فیها خالدون؟ مثلا آخر آیت کرسی میگیم اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، یعنی تو جهنم خلود داره. این دلیلش چیه؟ این سؤال رو از اهل بیت علیه السلام هم کرده، فقط به ذهن من و شما نرسیده. ما تو گفتم فقط اون بخش جهنمشون میپرسیده، این برش رو گفتم مثلا فضل الهیه. خدای متعال دوست داره بندش رو 100 سال بندگی کرده، حالا میخواد بی نهایت تو بهش ازش پذیرایی کنه. فضل الهی ازش خیلی مهمه، اما اون طرفش ظلمه. بخواد کسی 100 سال گناه بکنه بی نهایت تو جهنم باشه، ظلمه و ظلم خدا نمی کنه. به ظلم که میرسه سوال به ذهن میاد، میگیم خدایی که عادل هست و تفضل به بندگانش داره، اگه عفو بکنه جهنمیارا یا تخفیف بده مجازاتشون رو، 100 سال گناه کرده است یا همون 100 سال جهنم بره، یا کمتر حتی 80 سال 50 سال یا اگر کمتر بکنه، این ممکنه به تفضل الهی میخوره. اما اینکه بخواد بیش از 100 سال یه وقتی بی نهایت، نه 1000 سال و 10000 سال، بی نهایت مجازات، این نمیخوره بشه. تو جواب اهل بیت علیه السلام یک عبارتی رو دارن، من قبل از که عبارت رو براتون بخونم یه توضیحی برس میکنم و اون اینه که گاهی مطالبی در ذهن انسان رسوخ میکنه، عقاید یه عقیده تو ذهن انسان رسوخ میکنه و ثابت میمونه، اعتقادات دیگه محدود به زمان نیست. عقیده و یه امر ثابتی است، دوام داره. مثلا کسی که معتقد از خدا یکیست، این عقیده او با دلیل ثابت کرده. آیا میتونی بگید این عقیدش 10 ساله است یا 50 ساله یا 100 ساله؟ زمانی اصلا نیست. زمانیات مال اعمال ماست نه مال عقاید. عمل مثلا بگید از اینجا رفتم تو مشهد، این یه عمله. عمل بخش سوال میکنن چند ساعت راه میره. عمل محدود تو زمانه، حد داره، یه اول داره یه آخر داره. میگید مثلا مطالعه کتاب کرد، عمله. عمل محدوده، میگن چند ساعت مطالعه کرد. این چند ساعت یعنی اولش کی بود آخرش کی بود. میگید مثلا سخنرانی کردن، میگن چقدر صحبت کردن. من یه عمل دیگه، نگاه کردن، غذا خوردن، راه رفتن، حرف زدن، خوابیدن، یه اعمال ما همش محدوده و محدوده یعنی ابتدا و انتها داره. ابتدا و انتها داره یعنی میشه تو زمان مشخصش کرد. چقدر من خوابیدم، چقدر رانندگی کردم، چقدر مثلا راه رفتم، چقدر درس خوندن، چه مدتی سربازی رفتن، این همش حد داره. اما وقتی رفت عقیده، نمیتونی بگید چه مدتی عقیده داشتن که خدا یکیست. عمل نیست، عقیده هست. اعتقاد یه امر فوق زمان، محدود زمان هست. ابتدایش ممکنه شما بگید که من قبل از که به دنیا بیام هم چه عقیده‌ای نداشتم، وقتی هم به دنیا آمدم اولش معلم کار نمی‌کرد و مثلا از سن مثلا 10 سالگی دیگه فهمیدم خدا یکیست. اون شد ابتدای کار. خیلی خوب. ابتدای کار اگر 10 سالگی باشه، این ابتداش به خاطر اینه که قبلش شایستگی نداشت که این عقیده تو ذهن این آقا موجود باشه. شایستگی نداشت یعنی درکی وجود نبود که به فهم خدا یکی هست و بیشتری نکنه. و به اصطلاح علمی بهش میگن سالبه یه به انتفاع موضوع. چون وقتی من میخوام بفهمم خدا یکیه، این فهم با چی میره جلو؟ درک کننده چیه؟ همون عقل من. اون وقتی من نبودم، عقلی نبود که بخواد درک بکنه، اصلا وجود نداشت. مدرک نبود. اون وقتی نباشه دیگه چه انتظاری هست که مدرک نباشه؟ اما مدرک باشه. مدرک یعنی درک شده من، که من درک بکنم که خدا یکی. اصلا عقل من نیست درک کنم، درک شده من اصلا. اما اگر اومدیم و این عقل موجود شد، این درک اومد، حالا که درک اومد سن مثلا 15 سالگی میگید با دلیل ثابت کردم که خدا یکیست. با دلیل ثابت کردم چی؟ اینو فهمید عقل من. این خاطر اینه. پس ابتدایش اگر زمان داره و محدوده، اینو ایراد نگیرید، نگید که ابتدایش محدوده. این به خاطر اینکه قبل از او اصلا لیاقت نداشت، شایستگی نداشت که اصلا بفهم خدا یکیست. چون عقلی نبود، یا عقل اگه بود عاجز بود از فهم. اما از وقتی که فهمید که خدا یکیست، با دلیل اینو ثابت کرد. این زمانه نیست، این عمل نیست. مثل خوردن نیست که بگیم چقدر طول کشید خوردن. مثل خوابیدن نیست که بگیم 7-8 ساعت. مثل مسافرت نیست که بگیم من 5 ساعت رانندگی کرد. مثل من جوانی نیست که بگیم که چقدر طول کشید. میگیم مثلا 5 سال 10 سال جوانیش طول کشید. من عقیده انسان فوق زمان، اصلا تو حیطه زمان نیست. عقیده وابسته به زمان نیست که تو زمان دیوار جلوش بذاری. عقیده مربوط به دلیل. این دلیل چقدر هنر داره. گاهی وقتا البته دلیل ما علیل هست، یعنی ما خیال میکنیم یکی دلیل داره، مثل مسیحیه خیال میکنه خدا ستاست، یه دلیل چطوری هم مثلا براش درست کرده، فکر میکنه خدا ستاره. یه 10 سالی هم این فکر رو میکرد، بعد من میام براش ثابت کنم که نه، خدا یکی. باز اونجا نباید بگیم اون عقیده سه خدایی محدود به زمان شد. اعتقاد فوق زمان بود. پس چی شد؟ اینجا باید بگیم زائل شد این عقیده. محدود نشد. اصلا میگیم عقیده این اشتباه فکر میکرد. توهم عقیده. فکر میکرد یه واقعیتیست و اون که مثلا خدا سه تاست. بعد فهمید که نیست. یه بهش اضمحلال میگیم. مثل شکری که تو آب مزمحل میشه داره که مثلا نیست. تو حالا مثال است نه، ولی اون شکر آخرش اجزایش تو آب هست. یه همچون حالتیه، یعنی یه هیچی مثلا نیست. حالا به فرمول اصلا عقیده ای تو کار نه. پس عقیده اگر هم بخوام بگیم مقیده، مقید به زمان است، مقید به دلیلی. قلو زنجیر عقیده زمان و مکان نیست. بگیم از اینجا شروع شد تا اینجا، اینجا دیگه تمام میشه. عقیدهش باید عوض شد. مثل زمان و مکان. اینجا نیست. عقیده تابع دلیله. اگه این دلیل کش داره تا 10 سال، 20 سال، 50 سال، 100 سال میاد. دلیل هرچی میره جلو عقیده هم دنبالش میره. نشانه مهمش اینه که کهنه نمیشه. و من نعمره و ننکس و فلخن منو جسم انسانه. وقتی یه 70 سال، 80 سال میره جلو، یواش یواش داره کمر خمیده میشده، یه قوای بدنی داره ضعیف میشده، بلند شدن نشستن براش داره سخت میشده. این ننکس و فلخن که میگه میشکنیم او رو در خلق، شکستن منو جسمه. اما ببینید عقیدش هم شکسته شد. این پیره مرد یا پیره زن هرچی میره جلوتر اتفاقا میدید ایمانش قویتر هست، ایمانش مثل جوانتر هست، بهتر از جهانیش خدا رو باور کرده، تجربه های زیادتری احتیاط کرده. این دلیل بر همینه که محدود به زمان و مکان نیست، نمیخواد برد منتهی بشه. نه به دقت کردید بحث عادت از همین قبیل، حالا بحث فکر گفته عقاید همینه. اعتقادات هرچی میگید عادت هم همینه. عادت چیه؟ کسی که مثلا عادت داره به خیاطی، از بس خیاطی کرده، از بس خیاطی کرده این خیاطی عادت او شده. حالا این میتونید بگید 10 سال عادت داره یا 50 سال. عادت فوق زمانه. کسی که عادت به رانندگی پیدا کرد چند سال رانندگی میکنه؟ چند سالی که میشه. عادت دائمی. این عادت مال روحیه هست. اون روحیه فوق زمانه. حالا من این عادتهای شغلی رو مثال زدم، بیاد عادتهای اخلاقی. کسی که عادت به حلم داره، عادت داره انسان صبور است، حلم داره، میتونی بگی چند سال؟ محدود نیست، حد نداره، 5 سال و 10 سالی که میشه. مقابلش کسی که عادت به غضب داره، چقدر؟ چند سال؟ تا این عادت تو وجودی اصلا فوق زمانه. ولذا میگن سعی کنید عادتهای خوب رو کسب بکنید، عادت بد اگر از اینو زائلش بکنید، مزمهلش بکنید. این خیلی هم سخته، ولی اگر نرفت عادت بد این فوق زمانه سن. فکر نکنید مثلا مثل باتری نیست که بگید باتری یه سال که کار کرد یه قوش نام میشه. عصبانیت هم میگید مثلا 5 سال که میگید یه عصبانیت تموم میشه. اینطوری نیست. اگه برش ندارین عصبانیت ها 100 سال و 200 سال و 500 سال اینو اصلا عدد توش نگذارید. فوق زمان. مگر کسی خودشو معالجه بکنه، عادتشو عوض کنه، زیر رو بکنه. این قذر رو تو وجود خودش تبدیل به حلم بکنه که یعنی یه بحث مهم نیست این مقایس اخلاقی که چطوری عادت رو عوضش بکنه. خب پس ما دو تا چیز داریم فوق زمان، یک اعتقادات، دو اخلاقیات. اون چی که خلق است مثل صبر، حلم، شجاعت، مقابلش مثلا کینه، غضب، شهوت، اینا همش اینا فوق زمان. سومین چیزی که ما داریم عمله. عمل همیشه محدوده، چه عمل خوب چه عمل بد. عمل بله اون محدود، مثلا نماز خوندن میگه چقدر طول کشید نماز، نماز عمله، این محدود. اما تا گفتید ایمان به خدا دارم میگه چقدر طول کشید، فوق زمان. روزه گرفتن میگه چقدر طول کشید، اول انتهاشو مشخص میکنه. عمل همیشه حد داره. حالا عمل خوب یا عمل بد، عمل بدش هم همه اونم حد داره. مثلا سرقت کردن میپرسی چقدر طول کشید سرقت، سرقت عمله، عمل بدیست، لحظه یه زمان خاصی رو. فحاشی کرده، نمیدونم شراب خورده، هرچند غیبت کرده، این چیه؟ کارای حرام، کارای ناصالح، همش اینا زمان داره. ما اگه بخوایم عمل صالح رو پاداش بدیم یا عمل ناصالح رو مجازات بکنیم، اون سوال، سوال درستی است که خلود نه، چون عمل محدود. اما اگه خواستیم عقیده یک کسی رو پاداش بدیم، عقیده که دیگه زمانه نیست که، درست است این آقا 80 سال عمر کرد اما عقیدش، ایمان به خداش که محدود 80 سال نبود که. شما فرض کنید این آقا 1000 سال عمر میکرد، آیا ایمانش تا 1000 سال بود یا نبود؟ بود. حالا فرض کنید 1000ش بشه 2000 سال، 5000 سال. باید کسی با شما بیکار باشه، منم بیکار، عدد دارید بالا. هر چه میگید بالا آخرش میگم ما اساس فکر عدد بیا بیرون، عقیده و نهایت نداره. وقتی ایمان به خدا نهایت نداره بخوان پاداش بدن بهش یه برش میدنم که اونم نهایت نداره. حالا بیاییم تو عقیده بد، اونم همین کفر، شرک. اگر کسی معتقد به کفر، معتقد به شرک، اینم دوره هم میشه. اعتقاد یه همطور دوام داره، وقتی دوام داره اینو میخوان مجازاتش بکنن، مجازات دوام داره. بعد نگیم که چرا یه مرتبه بی نهایت تو جهنمه، به خاطری که یک فکر خطایی داشت که اگه تو دنیا بی نهایت میموند، بی نهایت هم اون فکر رو داشت. و یه این فکرهای شیطانی هم گاهی القا میشد به ذهنمون که مثلا شاید از این شایده میگیم شاید مثلا که بود آیاده فکرش عوض میکرده، به این رو ندیم، به من شما میخوره، به خدا نمیخوره. او میداند که اگه این بی نهایت تو دنیا باشه دائما تو دنیا مثلا مشرکه یا کافر. این تعبیر امام صادق علیه السلام رو دقت کنید. این مقدمه رو امر گفتم چون روایت این مقدار ترجمش مشکله. انما خلد اهل النار فی النار. علت این که اهل آتش خلود دارن در آتش علتش اینه. لأن نیاتهم کانت فی الدنیا ان لو خلدوا فیها ان یعصوا الله ابدا. چون نیاتشون اینه، تصمیمشون اینه که اگه تو دنیا دائما باشند معصیت خدا رو ابدا انجام بدهند. این خدای متعال میدونه. و انما خلد اهل الجنه فی الجنه، حضرت اهل بهشت هم فرمودن علت که تو بهشت اینا خلود دارن لن نیات هم کانت فی الدنیا، چون نیت هاشون تو دنیا اینطوری بود اللو بقوا فیها ان یطیعوا الله ابدا، نیت شدی که اگه باقی بمونن تو دنیا دائما اطاعت خدا رو بکنن، این نیت رو دارن. بعد حضرت فرمودن به خاطر نیت جهنمی تو جهنم دائمی هستن، بهشتی هم تو بهشت دائمی هستن. دست رفت رو نیت. فبن نیات خلد ها اولائه و ها اولا، به واسه نیت که هم جهنمی هم بهشتی خلود دارن. نیت هم که گفتیم فوق زمان. ثم تلا قوله تعالی، بعد امام صادق علیه السلام این آیه رو تلاوت کرده، قل کل یعمل علی شاکلته، در آیه 84 سوره اسراء فرمودن پیامبر بگو هر کسی عمل بکنه رو شاکله خودش. حضرت معنی کردن شاکله چیه؟ معنی کردن قال علی نیته، کلو یعمل و الان نیته، هر کسی عملش رو نیتشه. و خود عمل گفتیم محدوده، عمل بخواد 5 سال 10 سال 50 سال دیگه تمام میشه رو عمره بسن دیگه، میشه دیگه بی نهایت نماز خونده بی نهایت عبادت، عمل حد داره اما نیت حد نداره، مرز نداره، چقدر نیت داشت اطاعت بکنه داره. اون معصیت کاره چقدر نیت داشت معصیت بکنه، نیتش دائمی بود، اون تو فرصت پیدا نکرد. خدای متعال میخواد این نیت رو مجازات بکنه، نیت فوق زمانه، نیت به دوستی جهنم داره. اون تو یک تفضل الهی شامل حالش بشه بحث دیگه شد. تفضل گفتن ممکنه بعضی هستن رحمت الهی شامل حالش میشه دائما تو جهنم نیستن، بحث ما تو اونا نیست که دائما نیستن، اونه که در میان که خب در میان، اما یه عده‌ای هم دائما میمونن، ما سوالمون از اوناست، از اون گروه میخوام ببینیم که چی شد، چرا دائمی موندن، عمل اینا که دائما معصیت نکرده بودن حضرت میخوان به خاطر نیتشون. این روایت اصول کافی جلد 2 صفحه 85، تو بهارم جلد 8 صفحه 351 باب 27، اونجا هم علامه مجلسی روایاتشو ذکر کردن. بابو ذکر من یخلد و فنار و من یخرج و منها، روایاتشو ذکر کردن، کسانی که یا خلود در آتش میمانن و یا کسانی که خارج میشون از آتش. خب من صحبتمو یه جمع میکنم، آیات اول سوره لومنظر رو که خوندم و تحجیل میکنم، شاید فرصت بشه فردا شب روش صحبت بکنیم، که میگه بعضی انسان ها میان مال جمع میکنن، خیال میکنه که این مال او رو خالدش میکنه. مولد کل همزت همزه الذی جمع مالا، جمع میکنه مال را، یعنی یه ذخیره میکنه رو هم انباشته، و عدده، یعنی شمارش هم میکنه، یه چقدر زیاد جمع یحسب، و یحسب مال اون وقتی است که فکر انسان مطابق با واقع نیست، که تو فارسی هم میگم این تو فکر میکنه اما اشتباه فکر میکنه، گمان میکنه، یحسب و ان ماله اخلده، فکر میکند که این مال او را خالدش میکنه. حالا که پول داره دیگه دائما تو دنیا میمونه اینطوری. اونی که خلود داره یکی نیاته، یکم اخلاقیات، خلق انسان میشه، عادت انسان میشه. صلی الله علیه یا ابا عبدالله. این شب براب قولی شب سوم بنی اسد آمدن جنازه های شهدا رو دفن. ملقا ثلاثا بلا غسل ولا كفن. دوست شبان و روز بدن حجت خدا روی زمین باقی مانده بود. روزها توی آفتاب، شبها توی مهتاب. پیراهن کهنه ایم که امام چندشو پاره کرده بودن، اون پیراهن رو هم از بدن در آورده بودن. تابش نور آفتاب مستقیم به بدن حجت خدا بود. بالاخره بنی اسد نیمه شب مخفیانه آمدن بدن ها رو دفع کنه، اما دیگه کفن همراه خودشون نیاورده بوده. به گمان این که شهید نیاز به کفن نداره، با لباس خودش دفن میشه. چه کردن وقتی مشاهده کردن بدن حجت خدا برهنه؟ لبن یه قطعه حسیری پیدا کرده. بدن امام رو در حالی که سر در بدن ندارد، بدن بدون سر رو میان قده حسیر گذاشتن دفن نموده. بعضی گفتن امام سجاد علیه السلام بدن شش ماه برادرشون علی اصغر سلام الله علیه را روی سینه پدر گذاشته، همونجا دفن نموده. یه جمله منقوله با انگشت مبارک روی قبر نوشته، هذا قبر الحسین علیه السلام الذي قتلوه عطشانا. این قبر امان حسینی است که او را با حالت عطش به شهادت رسونده. یا حسین، یا حسین، یا حسین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المغفر الى دعاه و یکشف السوء. اللهم صل على محمد وآل محمد و عجل فرجهم، فرج مولای ما را برسان. خدایا ما را خالد در بهشت بگردان. به همراه امام زمان تو زمان ظهورشان زنده بگردن. یا الله به معارف دین ما را آشنا فرما، از همه شرور ما را حفظ فرما. رهبر بزرگوار همه مسلمان ها، خدمت گزاران به نظام اسلام حفظ فرما. دشمنان را هم نابودشون کرد، آنچه ظلم کردن تو همین دنیا دچارشون بگرد. شهدا اموات ما رحمت فرما. هیچ نیازی نیست به مقابله با او، همینطور هم شد، چیزی طول نکشید خبر رسید که اینا برگشت. کم کم من حساس شدم، گفتم جوان از کجا خبر داشتی؟ من اصرار که زیاد کردم، گفت ما چند نفر از اعوان حضرت بقیت الله را نافدا هست، در گوشه و کنار دنیا به سر می‌بریم. گفتم آیا شما هم از دنیا میرید یا نه؟ گفت بله، ما مثل بقیه انسان ها میمیریم، اما به دستور امام گاهی حضور پیدا میکنیم برای یاری مسلمان ها، برای یاری اسلام، گاهی برای یاری اشخاص. خیلی خبر از گوشه و کنار دنیا، همینطور که ایستادید رو به قبله، دستار و خازانه رو سر بگذار. یا صاحب الزمان اغثنی، یا صاحب الزمان ادرکنی، یا صاحب يا صاحب الزمان أغثني. الهی و سیدی، اسألک بالقدرة التي قدرتها و بالقوية التي ختمتها و حكمتها غلبت من عليه أجريتها، أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمت وكل ذنب أذنبت وكل قبيح أسررت وكل جهل عملت كتمته أو أعلنت أخفيته أو أظهرت وكل سيئة أمرت بإثبات الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي فكنت أنت الرقيب علي من ورائهم الشاهد لما خفي عنهم ما
و به رحمتک اخفیت و به فضلک سترت و انت مغفر حمدی من کل خیر انزلت او احسان فضلت او بر نشرت او رزق بسطت او ذنب تغفر او خطأ تستر يا رب يا رب یا الهی و سیدی و مولای و مالک ربی، یا من بیدهی ناصیتی، یا علی من به غری و مسکنتی، یا خبیرم به فقری و فاقتی، یا رب یا رب یا رب یا رب يا رب يا رب أسألك بحقك وقدسك أعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك مأمورة وبخدمتك موصولة وأعمالي عندك مقبولة حتى تكون أعمالي وأورادي كلها بردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من علي معولي يا من إلي شكوت أحوالي يا رب 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 الله قم على خدمتك جوارحي مشد على العزيمة جوانحي وعملي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أصرخ إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في البارزين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنب منك دنب المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فأرد كيد مكر دشمنان از این مملکت و از این نظام برطرف بفرما خدایا اون چه ضرر و زیان دشمنان بر امت اسلام و مسلمین وارد کردن و از آف مضاعفش تو همین دنیا بر اونها نازل بگردن یا الله رهبر معظم انقلاب و حفظ و یاری فرما اللهم و من ارادنی به سوء فرد و من کادنی فکر و جعلنی من احسن عبیدک نصیبا عندک و اقربهم منزلتا منک و اخصهم زلفتا لدیک فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجدني بجودك واعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وأقلني عثرتي واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك فضمنت لهم الإجابة ف فإلیک یا رب نصبت وجهی و إلیک یا رب مددت یدی و به عزتک استجبنی دعایی و بلغنی منایی و لا تقطع من فضلك رجایی و اکفنی شر الجن و الانس من اعدائی یا سریع الرضا يا سريع الرضا الله اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء همه گرفتاری ها رو در نظر بگیرید، بیماران رو در نظر بگیرید، توجه به بیماری های روحی خودمون هم پیدا کنید. نام مبارک الله شفای از هر درد و بیماری و گرفتاری است. الله الله اسمه دواء فذكره شفاء وقاعده غنى ارحم من رأس ماله الرجاء فسلاحه البكاء يا سابق النعم يا دافع النقاب يا نور المستوحشين في الظلام يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد فافعل بما أنت أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء خدایا مستر حقیقی رو امام زمان علیه السلام از اضطرار در آورد، ظهورشون رو نزدیک فرما، ما رو موفق به زیارتشون بگردان، دعاهای این جمع مستجاب فرما، مشکلات همه رو برطرف فرما، دعای ما از کار ما خدایا همشو به لطفت قبول فرما. اموات و شهدامون امام و بزرگوار رحمت فرما، رهبر عالی قدر و نظام و خادمین به این نظام همه رو و همه حاضرین رو حفظ فرما. خدایا بیماران منظورین و شفا عطا فرما، ما را موفق به فهم دین، فهم علوم قرآن اهل بین علیهم السلام بگردان. جاه محمد و عطفته مع السلامات.